شنوندگان ارجمند برنامه ایران شهر، دسته های شما بخیر باشه. بعضی از یادگاری ها یک عشق و علاقه عجیبی برای ما ایجاد میکنن که باعث میشه برای نگهداری اونها خیلی تلاش بکنیم. یکی از این یادگاری های قدیم شهر تهران که خانواده عجایبی تلاش کردن اون رو حفظ بکنن، آسیاب آبی منطقه یوسف آباد است. الان مقابل تابلوی این آسیاب آبی هستم با شماره ثبت اثر ملی 19170 و تاریخ ثبت 3/3/86 و قدمتی که به دوره قاجاریه برمیگرده. یک آسیاب حدوداً 150 ساله است که الان که من از بیرون دارم نگاه میکنم، تاخهای گنبدی شکل و آجرهای کوچک این آسیاب رو میبینم، راهابی که برای گذر آب بوده که این چرخ آسیاب به چرخه. و اجازه میخوام که برم داخل این محوطه آسیاب، از زبان خود جناب آقای عجیبی راجع به مرمت و حفظ این یادگاری خانوادگی خواهم پرسید. آقای عجیبی، به شما سلام عرض میکنم. یک دلبستگی عجیبی به این یادگاری که از پدر برای شما به جا مانده وجود داشته برای خانواده شما، که میخوام از زبان شما بشنویم این آسیاب آبی که تنها آسیاب آبی تهرانم هست الان چند سال از عمرش میگذره؟
به نام خدا، من سید جلال عجیبی هستم، فارغ التحصیل کشاورزی از آلمان، که سال 37 برای تحصیل به آلمان رفتم و بعد سال 43 برگشتم. در اینجا پدر ما دو تا آسیاب در جنوب ونک شمال یوسف آباد وجود داشت، یکی آسیاب بزرگ گاو میشی که بزرگترین آسیاب منطقه استان تهران و شاید ایران محسوب میشد، و یکی هم آسیاب کوچکی که این با آب بهجت آباد، آسیاب کوچک ونک معروف بود. گندمایی که در منطقه تهران، ونک، درکه، فرهزاد، دهات اطراف تولید می شد در اینجا آرد می شد و نانوایی های تهران از این آسیاب استفاده می کردن.
آخرین سالی که این آسیاب های آبی فعالیت کردند، گندم ها رو آرد کردند، به دست مردم تهران رسوندن، چه سالهایی بوده؟
این آسیاب ها تا سالهای 40-41 فعال بودن و تمام محصول اون هم در تهران مصرف می شد. پدر ما این آسیاب بزرگ رو به اصرار شهرداری و اهالی محل واگذار کردن به وزارت آموزش پرورش برای ساخت یک مدرسه. اون آسیاب رو حفظ کنن، در زمینای اطرافش مدرسه ای بسازن. ولی متاسفانه و آسیاب رو تخریب کردن. آسیاب بزرگ از بین رفته، فقط آسیاب کوچک باقی مونده. تلاش کردم که این رو به صورت کامل حفظش کردیم.
من دیدم که به ثبت ملی هم رسوندین، یه حالت موزه مانندی داره. البته ظاهرا درش کاملا باز نیست برای هر روز.
آسیاب خب صدماتی دیده بود در طول زمان، گوشه هایی از سقفش ریزش کرده بود. این رو ثبت ملی کردیم و بعد مجوز بازسازی و مرمتش رو گرفتیم که با نظارت سازمان میراث فرهنگی امروز کاملا به صورت یک آسیاب قدیمی و با استحکام کامل آماده شده که بریم تلاش میکنیم اون رو به صورت یک موزه آسیاب در اختیار دید مردم قرار بدیم.
مشخص هستین که این بازگشایی خواهد شد؟
الان یه مقداری دیگه خرج داره، یه خود کم پول شدیم و حالا داریم تکمیلش میکنیم.
آقای عجایبی، خیلی به تعداد شاید انگشتان دستم تعداد این آسیاب‌های آبی در کل ایران نباشه. من مثلا آماری که دارم در کاشان میدونم الان چند تا آسیاب آبی هست. تفاوت این آسیاب‌های آبی با آسیاب‌هایی که الان دارن گندم آرد میکنن چی بوده؟
آسیاب‌های آبی قدیم اصطلاح علمیش کفگرد بوده، که روی دو تا سنگ روی هم در خوابیده روی زمین حرکت میکردن. گندم از بالا وارد این مرکز این سنگ میشد و آردش از لای این دو تا سنگ داخل یه تشتکی قرار میگرفت و در میومد. این آسیاب ها خب به علت اون خنکی آب و رطوبت محل و اینا یک آرد مطلوبی رو ایجاد میکردن، و در قدیم گرفتن پوست گندم و اینا متداول نبود و این آرد ها آرد های سبوسدار و خیلی معکولی بود. خوشبختانه تعداد کمی از این آسیاب ها هنوز در بعضی استان ها باقی مونده، مثلا در قزوین و بعضی جاها این آسیاب ها هنوز یکی دوتایی کار میکنه. حداقل 100-150 سال بسیار خدمت دارن.
فرصت ما خیلی کم بود و مجالی نشد برای اینکه بخوام جزئی تر راجع به تلاش های شما برای حفظ این آسیا بگم، اما اینو فقط در همین حد بگم برای شنوندامون که خیلی دوندگی کردیم که این آسیا به آبی به عنوان تنها نماینده آسیا پای شهر تهران حفظ بشه. چه عشق و علاقه و دلبستگی بوده که اینقدر خانوادگی پیگیر این قصه شدیم؟
فقط عشق به ایران و ایران بودن من رو تا امروز زنده نگه داشته. ببینید طفولیت وقتی آدم با یه شغل کاری عجین میشه بهش علاقه مند میشه. من از کلاس ششم ابتدایی در همین باغ کنار آسیاب که ما اینجا یه باغ 50,000 متری داشتیم و زراعت بیش از 1,000,000 متر در جنوب ونک و همچنین داشتن این آسیاب ها یه علاقه خاصی برای ما ایجاد کرده بود که یه مرکز زندگی و عشق و علاقه بود. همه مجموعه اینها اون عرق ملی و عشق و علاقه به این زندگی رو برای ما حفظ کرده.
خیلی ممنونم جناب آقای عجایبی از فرصتی گذاشتین. برای شما و خانواده محترم روزی بهترین ها رو میکنم و ایشالله که این آسیاب آبی که حالا قراره که موزه بشه فرصتی باشه برای اینکه مردم بیان با بخشی از تاریخ تهران البته آشنا بشن.
تشکر از شما و از همه ملت ایران.
بله صفحه تینا میر کریمی سر تنوره آسیاب وایساده بودن این گزارش رو گرفته بودن که جایی بوده همه تهران دیده میشد اگه هوا تمیز بوده باشه و
بله.
چه روزایی بوده ها استاد.
واقعا خبری از چنم این آلاینده ها و این ذرات ریز کمتر از چند میکرن و میکرون و
میکرون بعد جدای از اونم اینقدر ساختمونای بلند نبوده، یعنی میرفتیم سر تنوره آسیاب وای میسادیم همه تهران زیر پامون بوده، یعنی این همه خونه یه طبقه
واقعا.
یه طبقه کنار هم ویلایی در بس
واقعا و خونه ها همه طبقه ها به قول شما یک بود. نهایتاً دیگه استثناءً به مورد برمیخوردیم مثلا 1.5 طبقه بود.
بله خونه دوبلکس اون شکلی محسوب شده. خب یعنی روزا ما که ندیدیم اون روزا رو، اما اگر شما دیدین
آسیاب گاومیشی
بله سر تنوره آسیاب گاومیشی وایساده بودن دیگه.
آخ یعنی این گاومیشای تهران رو واقعا تهران گاومیش داشته معصومی؟ ای جانم این گاومیشای تهران الان کجا هستن؟ عجب
یعنی نیستن
که
جاشون همه
ایوا جاشون همه بول. چی؟
نه فضایی که باز بوده برای اینکه این گاومیشا بتونن زندگی عجب. بکنن و
عجب گاومیشای تهران همش... رو میبردن چرا نه خود چری نه بچه را عجب.
چی میگه دوستا؟
بماند برحال شاعر میگن که من از موفقیت دیگران هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد.
بله.
خیلی وقتا این آشناها متاسفانه زمینه اون رقابت منفی رو ایجاد میکنن حتی در درون یک خانواده خواهر و برادر که باید در روز تنگ و سخت به داد هم برسن از همون کودکی همین چیز که شما مطلبی که شما فرمودید در بخش قبلی دائما با هم مقایسه میشن. آخو. برادر با برادر دائما مقایسه میشن. یه جوری میشه که اینها به جای اینکه در کنار همدیگر باشن متاسفانه در مقابل یکدیگر قرار میگیرن. در مقابل یکدیگر قرار
میخواستم بگم حالا خواهر برادر شاید خیلی مقایسه نمی کردن اما قطعا خیلی همون تجربه مقایسه شدن با دختر خاله و پسر دایی و دختر عمه و این داستان آدم حالا با خواهر برادر خیلی کمتر بوده ولی با فامیل زیاد بوده.
بله. حالا استاد چه میکنن دوستان عزیز برای اینکه از موفقیت دیگران ناراحت نشن؟ استاد خودشون میشن سکوی پرش دیگران، خودشون میشن نردبان دیگران.
یه چیز دیگه گفته بودین؟
نه
اونو رد میکنی.
بله
خب
استاد خودشون میشن سکوی پرتاب دیگران. اینگونه در واقع انسان از موفقیت دیگران دلخور. کسانی که دائما توی طرح و نقشن میخوان چوب لاچرخ دیگران کنن، مسیر دیگران رو مخدوش کنن، خب طبیعتا وقتی اون دیگران موفق بشن خیلی آزرده خاطر میشن. اما استاد از همون عنفوان کودکی مثلا به شاگرد اول کلاس هم یه وقتایی یه چیزایی میرسوندن.
شاید اول که نیازی نداشته شما
حالا دیگه بیرسون. اول تر بشه ببخشید چه اشکال داره
خب. اون که قطعا از شما نمیخواست، مگر که شما زورکی مثلا بگین که فلانی
مدیون
این
استاد
ببین، این برگر رو ببین.
و اینگونه دوستان عزیز وقتی که سکوی پرشتیگران میشیم ما هم در موفقیت اونها سهیم میشیم.
بله.
مصادره میکنیم موفقیتشون رو.
مصادره
میدونیم؟
که نمیکنیم.
چرا دیگه به نوعی میگیم که آقا فلانی میدین موفق شده، این شاگرد من بوده.
بله.
از اون فردا روز شما به هر جا برسین باز هم بخشی از این موفقیت اگر نگم همش پای استاد نوشته میشه. همیشه استاد فوت آخر کوزگریش رو شما بگین به عنوان شاگرد، به شاگرداشون یاد میدن.
بله.
همیشه فوت آخر کوزگریشون رو استاد به عنوان یک استاد جوست به شاگرداشون بله. یاد میدن. چرا؟ چون در این صورت استاد مجبور میشن برن دنبال فوتهای جدیدتر،
قله های بیشتر رو فرق.
ببینید اگه فوت آخر یاد نده استاد پشت همون فوت قایم میشه و حد پیشرفت سقف پیشرفتش میشه همون اندازه. ولی وقتی یاد میدن مجبورن برن و باز هم پیشرفت کنن، ترقی کنن،
فوتهای بیشتر.
یه جوری انگار داری تمسخر میکنی.
نه استاد، من داشتم استفاده میکردم از صحبت شما، آینده کاری و حرفه خودم رو داشتم پیش بینی میکردم. ممنونم از همراهی همه شما دوستانم چنان با ایران شهر.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه. از اتاقت هنوز دارم میشنوم صدای تو رو، کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو. حسرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه. عکسای تو
شهر. یه بار دیگه نه، اینی که بالا گرفتی با اون بگی چقدر فرق داره.
عاشق و در بدرم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در بدرم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل برم ناز دلم. دل شدی دیوانه و مساشه تر از این دل، مگه هستا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل شدی دیوانه و مساشه تر از این دل، مگه هستا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی.
تجربه متفاوت از زندگی رو تجربه کن.
ساعت 18:45 دقیقه است و شما همراه شنونده ایران شهر هستید. در کنار شما یک سفر دیگه داریم به یک نقطه دیگه از ایران و همراه میشیم با ایرانیار امروز برنامه‌مون. بریم به بجنورد.
با ایران یاران
بنده نقی هجرتی هستم، اهل و ساکن شهرستان بجنورد فرهنگی هستم. شهرستان بجنورد یکی از قدیمی ترین شهرهای شمالی استان خراسان بزرگی که قبلا شامل بخشهایی از گرمه و جاجرم، راز و جرگلان، مانو و سملغان و بخش مرکزی بود. بعد از تقسیمات کشوری در سنوات مختلف، این شهرستانی که در شمال شرق ایران اسلامی قرار داره مجموعاً به 5 شهرستان تفکیک شد: شهرستان گرمه، شهرستان جاجرم، شهرستان راز و جرگلان و شهرستان مانو و سمرغان از بجنورد جدا شدن و با این ترکیب الان در نقشه جغرافیایی کشور دیده میشه. شهرستان گرمه با یک بخش، شهرستان جاجرم با 3 بخش: سنخاس، شوغان و مرکزی، شهرستان راز جرگلان با 3 بخش مرکزی: غلامان و جرگلان، شهرستان مانه و سملغان با 3 بخش: مانه، سملغان و مرکزی از شهرستان بجنورد جدا شدن و همکنون شهرستان بجنورد که مرکز استان خراسان شمالی هست دارای 2 بخش: مرکزی و گرمخان هست که این شهرستان در محدوده شهرستان بزرگ در حال حاضر 3 تا نقطه شهری داریم تحت عنوان شهر حصار گرمخان، شهر گلستان شهر و شهر بجنورد مرکزیت استان خراسان شمالی. در شهرستان بجنورد زبانهای متنوعی هست که غالب و شاخص‌ترین آنها زبان ترکی، کرمانجی، ترکمنی، تاتی و فارسی که بسیار بسیار با صمیمیت در کنار هم زندگی میکنن. در شهرستان بجنورد ما تفریحگاه های زیادی داریم. یک پارک توریستی بسیار زیبا به نام بابا امان در 8 کیلومتری بجنورد داریم که گردشگران و مسافران عزیزی که به سمت حرم علی ابن مسددا حرکتن یا از اون طرف میان به طرف شمال میرن در اینجا اوقات رو استفاده میکنن به عنوان تفریحگاه بسیار زیبا. بوستانی داریم به نام بوستان گل با بشخارداش که تحت نظارت شهرداری بجنورد بسیار مکان خوش آب و هوایی که مسافران رو جذب خودش میکنه. منطقه بسیار زیبایی در شهرستان مانو سملغان به نام درکش داریم که بسیار بسیار منطقه دیدنی و زیبا دارای وضعیت جنگلی بسیار دیدنی هست. سرچشمه شوغان رو داریم در شهرستان جاجرم که واقعا جای بسیار زیبا و خوش آب و هوایی. قسمتی از پارک ملی گلستان که مربوط میشه به استان خراسان شمالی، تفریحگاه بسیار قشنگ در محدوده شهرستان گرمه دوراهی دشت در اون منطقه هست که ما فضای بسیار خوبی داریم. آب گرم ایوب رو در بخش گرمخان از شهرستان بجنورد داریم که واقعا جای بسیار خوبیه، گردشگرها و مخاطبای خودش داره. سرچشمه گریوان هم اخیراً یک منطقه‌ایه که واقعا بکر بودنش و خوش آب و هوا بودنش برای کسی الان در شهرستان بجنورد پوشیده نیست. در شهرستان بجنورد در قسمت صنایع دستی مثل سفره کرمانجی و فرش ترکمن که در نوع خودش بی نظیرش، فرش دروی ابریشم دویدوخ شهرستان رازجرگلان، اسب اصیل ترکمن یکی از بارزترین برنامه هایی که در شهرستان رازجرگلان پیگیری میشه و اگه بخوایم در مورد شهرستان بزرگ صحبت کنیم واقعا یک کشوره. یعنی واقعا ما در شهرستان بزرگ همه زبان ها، همه اقلیم ها رو داریم. شما در نظر بگیرین در قسمت جاجر یک منطقه کبیری داریم، بارزترین قسمت اونجا آب و هوای خاص و خوشی داریم. میریم در قسمت‌های مختلف شهرستان می‌بینیم که در یک لحظه در بخش غلامان، منطقه داشلقله و تازقله و آدنقلی سردی خاصی داریم که واقعا در زمستان‌ها شرایط بسیار سختی رو دارن و دارای یک سری محصولات بسیار خوب لبنی هستن. فضاهای تاریخی که در شهرستان هست مثل آینه‌خانه مفخم، بیمارستان مفخم، حسینیه جاجرمی‌ها، آب و هوای بسیار خوبی که در محدوده شهرستان بورژاد هست گردشگرای زیادی رو جذب خودش میکنه. خب ما در حال حاضر بیش از 200 هزار نفر جمعیت در شهرستان بورژاد الان ساکن هستند. از نظر موقعیت‌های فرهنگی و دانشگاهی دارای دانشگاه‌های بسیار بسیار خوبی است. در مجموع میتونیم ادعا کنیم که در شهرستان بزرگ بالغ بر 20 مرکز آموزش عالی در حال فعالیت هستند که در جهت آموزش فرزندان این سرزمین نقش بسزایی دارند. شهرستان بزرگ مکان بسیار امن، خوش آب و هوا و دارای مردمان بسیار مهمان نواز است که هر عزیزی که از هر نقطه ایران یا خارج از کشور به منطقه بیاد قطعا برای بار دوم برنامه‌ریزی خودش رو خواهد داشت.
بله دوستان عزیز، در برنامه امروز از موفقیت دیگران و اینکه آیا ما رو خوشحال میکنه یا خیر صحبت کردیم و تا اینجا هم از این صحبت کردیم که آقا چه عواملی باعث میشه که ما از موفقیت دیگران خوشحال بشیم یا نشیم. اما کلام آخر استاد رو به اون دیگرانه. آی دیگرانی که موفق میشید، خوبم موفق میشید، نوش جونتون، انشالله که همیشه موفق بشید. استاد و همسال استاد که بخیل نیستن، اما وقتی موفق میشید خیلی هم احساس تفاخر نداشته باشید، خیلی هم فخر نفروش. آقا مبارکت باشه این خودروی خوشگلی که خریدی، انشالله چرخاش همیشه برات بچرخه، ولی دیگه این خودرو تو نکن تو چشم استاد دیگه. موفق باشی انشالله همیشه و با موفقیت دیگران رو هم شاد کن، دست دیگران رو هم بگیر، خیلی هم احساس تفاخر نکن تا همه از موفقیتت خوشحال بشن. هر روز نری این ماشینی دفعه چرخش مشکل پیدا کنه و از اینجور حرفا. استاد آرزوی بهترین ها رو براتون داره. ایام به کامتون باشه. خداوند گیتی انشاءالله نگهدارتون باشه.
بله، همیشه گفتن اون چیزی که آدم ها رو به هم نزدیک میکنه همدلیه. گاهی دو نفر زبون همدیگر رو نمیفهمن اما از راه همدلی به هم نزدیک میشن. گاهی هم دو تا انسان همزبان به خاطر همدل نبودنشون با همدیگه مثل دو تا غریبه رفتار میکنن. پس همدل باشیم تا موفقیت بقیه هم بانی خوشحالی و شادیمون بشه. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با ایران شهر امروز و امشب رادیو ایران. هر جایی که هستید وقتتون بخیر و خداحافظ.
آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره، همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
روی پرولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. عقوب ملت
فلسطین. سعی زدید به برنامه ما
و سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم. به
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی میدونی چرخ روزگار هر جور که به چرخه آخر قرعه فال کامیابی به نام تو میفته، دیگه ترس از کم و زیاد و سخت و آسون نداری. کسی به تو قول پیروزی داده که نشانی تمام وعده هاش محقق شده.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن. مثال های آیات کریمه قرآن، من دو سه آیه رو اینجا ذکر کنم، اینا رو مراجعه کنید، روش فکر کنید. جوانهای عزیزی که اهل قرآنن، ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. بله، خیال میکنن دارن زمین سازی میکنن، توطئه برای جبهه حق و مقاومت درست میکنن، نمیدونن که توطئه علیه خود اونها دارد چیده می شود طبق طبیعت و سنت الهی. آیه دیگه، و نرید و انما نقل الذین استضعفوا فی الارض، تا آخر آیه که همه حفظید. آیه دیگه، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. آیه دیگه، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. آیات فراوان قرآن همه همین عاقبت را نوید می‌دهند به اون کسانی که در راه مقاومتن. این هم یک استدلال، یک بخشی از استدلال قوی و منطق قوی امام همین آیات است که من حالا سه چهار آیه رو خوندم. ده ها آیه است در قرآن کریم.